بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیب. این روشن ہے؟ خب بس ما در اصول قاعده فراغ و تجاوز بود که آیا اینها یک قاعده هستن یا دو تا قاعده هستن، این مورد بحث بود. اشکالاتی بود برای این که نمیشه یک قاعده باشن. اشکال اول گذشت. آقای خویی بعد از اینکه اشکال ناینی رو دفع کرد خودشون بیانی داشتن که بگن محظوری نداره ثبوتن با یک انشاء دو قاعده رو منجل کنن، یعنی در حقیقت یک قاعده است دیگه. چرا؟ چون برای اینکه اگر اطلاق جمع القیود باشه اشکال وارده، ولی اطلاق رفض القیوده. حالا در اطلاق سه مبنا هست. یکی این که در مقام ثبوت تضاد باشه، در مقام اثبات عدم ملکه. یکی این که نه، ثبوتن و اثباتن سلبی ایجابه. یکی این که ثبوتن اثباتن عدم ملکه است. بر هر سه مبنا چی بگیم؟ که اطلاق تضاد هست، ثبوتن و عدم ملکه اثباتن. در اطلاق و اطلاق سه تا مبنا هست. اطلاق تقیید، یکی این که سلبی ایجابه نسبتشون با هم سلبی ایجاب باشه. آقای شهید صدر و آقای مرزا جواد تبریزی و آقای فیاض همچه مبنایی دارن. عمدتا ظاهرن شاید ریشه حرف مال شهید صدر، اینا هم از او گرفته باشن شد. که اصلا اطلاق ثبوتن اثباتن سلبی ایجابه، نقیزه اینه. پس عدم دیگه. یه مبنای این است که نه، ثبوتن تضاد، اثباتن عدم ملکه است. ظاهرا فرمایش اصفهانی است، آقای خویی، شیخ الاستاد اینا اینجور میگن. ثبوتن تضاد هست بینشون، دو امر وجودی هستند در مقام ثبوت، چون لحاظ میاد، لحاظ میکنه. اما اثباتن عدم ملکه است. در مقام انشاء به نحو عدم ملکه است. در مورد قابل. عدم اطلاق، عدم تغییری در مورد قابل تغییر. اگه اونجایی که قابل تغییر نباشه دیگه اطلاق نداره، چون یعنی اطلاقی که تمسک بهش بکنیم اونجا ضروری میشه دیگه. یکی این که عدم ثبوتن اثباتن عدم ملکه است. مرحوم ناینی هم ثبوتن هم اثباتن عدم ملکه است. بر هر سه مبنا جمع القیود نیست، رفض القیوده. حال چه سلبی ایجاب بگیریم، چه تضاد بگیریم، ثبوتن و اثباتن عدم ملکه بگیریم، و چون اونجا هم تضاد هست یعنی لحاظ، هر دو مورد لحاظه، اما رفض قیده. خود مبنیشون همینه دیگه، ثبوتن تضادن، اثباتن عدم ملکن. خب میگیم شما که میگیم تضادن، که میگم تضادن اما جمع القیود نیستن، لحاظ میکنه، هر دو ملحوظ به لحاظه، امر وجودیه، لحاظ باید بشه، ولی رفض القیده. بر هر سه مبنا اطلاق القاء جمیع خصوصیات، نه اخذ به جمیع خصوصیات. اینجور نیست که در انشاء اخذ کرده باشه هم این رو هم اون رو، اخذ نکرده. شک فی شیء، ما اینجور میگیم، من شک فیه فی شیء، قانون شک فی شیء. حالا تارتن این شک در وجوده، شایدن در صحتشه، گیری نداره که. این رو ما قبول کردیم ها، که از راه اطلاق پس ممکنه جعل بس ثبوتیست ها، جعل به انشاء واحد دوتا مصداق داشته باشه. چه محضور داره؟ یکیش به صحت بعد فراغ از وجود، یکی اصل وجود. اعتبار کن اصل وجودش رو. نمیدونم قرات خونده یا نه، شاره میگه قرات خوندی. نمیدونم قرات هم صحیح بوده، شاره میگه بله من میگم درسته. هر دو با یک انشاء که من شک فی شیئن، اطلاقه شی چه در وجودش چه در عدمش، چون رفض قیده ها، نه اخذ القید که مشکل پیدا بکنه، یا هم عکس کردی هم میخوای ربط کنی، نمیشه با هم جمع میشه. اشکال دوم رسیدیم یعنی بیان دوم که حل میخواد بکنه. در بیان دوم اینجوری حل میکنه آقای خویی که شک در صحت لازال برمیگرده به شک در وجود. چرا شما شک در صحت داری؟ شک در وجود برمیگرده. چرا؟ نکتش این بود که فرمودن وصف صحت از اوصاف انتزاعی است، وجود خارجی نداره، از مطابقت متین به به انتزاع میشه. وصف صحت از مطابقت متین به مرموم به انتزاع میشه، پس او مجعول نیست، امور انتزاعی مجعول نیستن. اون چی پس جلب چی خورده؟ پس در قاعده شک در صحت به شک به وجوده. چه شک در وجود؟ شک در صحت من برمیگردم شک در وجود. چرا؟ چون شک در صحت برگشت به شک در وجوده. پس میشه مرحوم شک وجود صحیح، شما میگه نه وجود، شک در وجود. قاعده فراق برگشت کرد به قاعده تجاوز. این حرفشون بود. اینا رو ما قبلا گفتیم. اشکالی بود که ما گفتیم اینجا شما میگید وصف صحت از اوصاف انتزاعی است، این برخلاف مطلقا، خب این برخلاف مرام شماست توی محاضرات که ما کجا زدیم محاضرات دوره پنجم در محاضرات جلد 5 صفحه 10 محاضرات گفته در عبادات انتزاعیه، در معاملات مجعوله. خب دوره پنجم محاضرات مثبال سال دوره چهارمه، دورات بعد چاب نشده، ششم و هفتم اینا چاب نشده، پس دوره اخیر تفصیل بوده در عبادات انتزاعی، در معاملات مجعول، صحت جل میشه. مضافاً بر این که آقای سالک هم دیروز همینجا گفتن همینجا هم نشون دارن، درست هم هست، در بحث احکام وضعیه استصحاب داشتن، این که ما میگیم در صحت واقعی است که مطلقا انتزاعیه، ولی صحت ظاهری هم مجعوله. خب بحث ما میگیم اینجا اصلا برای چی این مقدمه آمده؟ پس من تو میگم صحت قاضی فراق صحتش ظاهریه، احکام صحت ظاهری هم میخوام بگیم میخواد تصحیح کنه. خب خودشون اشکالی داشتن، پس این به اینجا اشکالشون این بود که مستشکل اینجور بگه، میگه این مبنای شما درسته در باب عبادات، اما در باب سین براشین در اجزا بگه این جز هست درسته، اما در شرایط به مشکل برمخوریم. شما در شرایط اگر بگید که برمیگرده به شک در وجود، خب ما یک نقضی میکنیم چیکار میکنیم؟ اونجا چی حلش میکنیم؟ کسی بعد از نماز خوندن شک میکنه که این نماز را با طهارت خون یا نه، خب میخوایی برگردیم به شک در وجود دیگه، یعنی شک در وجود میخوایی بگه چی؟ میگه طهارت وجود گرفته. خب اگه طهارت وجود گرفته، وضو داشته، هم نماز ظهرش درست میشه هم نماز عصرش هم باید درست باشه دیگه، پس نباید برگرده برای نماز عصر وضو بگیره. و حال اینکه شن عبارشون لا یمکن التزام به ولم یقل به احدون، کسی نگفته. هم میگن با قاعده فراق وضوش درسته، نماز درسته، نماز ظهر درسته، اما برای نماز عصر وضو بگیر. شما میگه من خب وضو بگیرم، من قطعا یکیش که پس چی بوده دیگه الان وضو بگیرم، یعنی اشکال نداره، یعنی مخالفت التزامی است، مخالفت قطعی عمل یک پیش نمیاد. و کسی چون نگفته به وجود پس باید بر نگرده، یعنی شما خود حل کنه. این چطور حل میکنه؟ میفرماین که در باب شرایط تقیدون جزء قید خارجه. جز فرق بین جز شرط چیه؟ جز داخل در مرکبه، قیدن و تقیدن، جز فرقشون اینه. شرط خارج از این مرکبه، استقبال بیرونه، طهارت بیرونه، خارجن، تقیدش تقیدن جز اون و قیدون خارجی، این تعبیر صاحب منظوم است. اینا همین رو گرفتن. اونی که هست تقیده، مقارنت، خود اون طهارت در خارج نه، اون طرف حساب نیست، مقارنته. پس در اینجا ما مقارنت مخواهیم درست میکنیم، نه که وجود مقارنه درست میکنیم. به وجود برمیگردم، وجود مقارنت درست میکنیم، نه وجود خارجی طهارت تا اشکال بکنید که اینجا به مشکل برمیخورید. احدی نگفتن. حال عبارتشان بخونیم. ولی جواب از حاضر اشکال یحتاج به یک توضیح معنای جزئیت و شرطیت. جز عبارت است از اینکه امر منضمن به سایر اجزا تعلق گرفته، مقیدن به بدون اینکه مقید به چیز باشه، یعنی روی همه اجزا که ما جزئیت انتظام میکنیم. امر میره روی یک عده‌ای، به یک مرکبی، به هر کدام ما منشأ انتزاع جزئیت میشه. پس الجزء ما هو داخل فی المرکب قیدن و تقیدن، خودش هم هست، تقیدش هم هست، به هم مقیدن. شرط خارج از مرکب، تقیدش، یعنی اون مقید به تقیدن، جزء اون و قیدون خارج، اون تعبیر ملا حدیث افزار. پس اون چی که در اینجا هست مقارنته، نه وجود خارجی طهارت، وضو، مقارنت، این تقارن نماز به طهارت، این تقارن میگه وجود گرفته در اونجا، نه خود طهارت خارجم وجود گرفته باشه تا مشکل پیدا بکنه. قاعده اصال الصحه میگه این شما شکتون در چیه؟ با طهارت هست یا نه؟ یعنی طهارت مقارن نماز هست یا نه؟ این تقارن قاعده فراغ درست کرد، به وجود برگشت، یعنی مقارنت هست با این نماز، اما با نماز دیگری دیگه کار نداره، چون لوازمات عقلی میشه مثبته، نسبت به گذشته رو درست کرد، تقارن شد. عبارتشون رو بخونید تا این اشکال وارد میشه. میفرمان برای اینکه امر به کل ینبسط الی اوامر متعدده به کل واحد من الاجزاء به خلاف شرط. بله این مازاد اینو توضیحات خیلی نیاز نداشت. میگه در با مرکبات جز داخله در مرکب و اوامر انحلال پیدا میکنه به اوامر ضمنیه. یعنی در حقیقت من 10 تا امر نفسی دارم، امر نفسی ضمنی دارم ها. فرض کن من تکبیر الله اکبر است، قرائت است، رکوع است، سجده است، اینا همه هستن دیگه، تشهد هست، سلام هست، هر چه هست، اینا یه اوامر نفسی دارن، اوامر نفسی مولوی دارن ها، اما ضمنی. یه امر رفته منحل میشه به یه اوامر نفسی ضمنی. به این عبارت بهشون اشاره میکنه، میگه برای اینکه فنرعر بالکل ینبسط الى اوامر متعدده متعلقه به کل واحد من الاجزا. هر یه جزئی داره امره، یه امر ضمنی داره، یه اسمش میزنه امر ضمنی، یه امر نفسی استقلالی رو مرکب رفته، یه هر جزئی داره امر نفسی هست. به خلاف شرط فانه لا يكون متعلقا للامر. شرط که متعلق امر نیست، اگه متعلق امر باشه میشه چی؟ جز، خارج از مرکبه. پس چیش مربوطه؟ تقیدش، تقید جز اون. یک جز تحلیلی، یک جز تحلیلی، خودش که جز خارجیه، قسلات مسحات اینا که خارجه، اما یک جز تحلیلی پیدا میشه که اون تقیده، تقید جز میشه. فهم به خلاف شرط این نوله کن متعلقا للام کیفه وقد یکون غیر مقدون للمکلف. چطور میشه که شرط تعلق متعلق این باشه؟ اصلا گاهی مقدور نیست، مثل وقت، وقت خودش باید بیاد. فمعنا اشتراط المأمور به شرطن، این که میگیم الان زوال بلا اشکال، بعد از زوال من باید نماز بخونم، قبل زوال نمیشه، شرط صحت نماز این بین الوقتین اما وقتی در اختیار من نیست. فمعنا اشتراط المأمور به شرطن تعلق الان به طبیعت المقید وجودی الا نهم یکون تقید داخل قید خارج. فمعنا اشتراط صلات به طهاره چیه؟ تعلق الان به ایجادها مقترنتن به طهاره. اذا عرفت ذلك یظهر لك الجواب عن اشکال مذکور که چی؟ فان مورد تعبد در قاره فراق ولو به وجود برگردانیم اقتران صلات ظهر به طهارت لا وجود طهاره. میگه نماز مقرون به طهارته، نه اینکه طهارت وجود گرفته. و هو وین کنه لازمن لاقتران صلات، مگه از وقتی میگه مقارنه پس طهارت وجود گرفته دیگه، این از لوازم میشه، اما لوازم با قاعده فراق ثابت نمیشه. مثل استصحاب، ما قاعده را گفتیم از اماراته، استصحاب را گفتیم از اماراته، اما لوازم عقلیشه که ثابت نمیکنه. فلا یلزم من ارجاع قاعده فراق الی قاعده تجاوز، پس اگه ما برگردوندیم قاعده فراق را به قاعده تجاوز، تعبد کردیم، به وجود تعبد به وجود طهارت نیست، تعبد شد که صلات مقارنن با طهارت انجام گرفته، اقتران صلات ظهر به طهارت. و عدم الاحتیاج الی به نسبت لصلات الاتیه، پس رو قاعده درسته. اگر خلاف قاعده بود ما گفتیم تخصیص خورده قاعده، این قاعده اینجا تخصیص خورده، بیانه شما هیچ کس نگفته، خب اینجا رفیت میکنیم چون ما بودیم رو قاعده میگفتیم، چون خواسته رو قاعده درست کنن کار رو. حالا ببینیم الان چی کار کردیشون، قاعده فراق رو برگردون به وجود. به وجود چی؟ وجود مشکوک دیگه. شک هم چی بود؟ مثلا نمازم صحیحه یا نه؟ خب بله، بخواد صحت نماز رو درست کنم، بگم این نماز مقارنن انجام گرفته، نه پس ما این است که به وجود برگرده، به وجود مشکوک. من چرا شک داشتم؟ شک داشتم که وضوع هست یا نه؟ شما وجود برگردوندین دیگه، و چون شما مقارن درست کردین. این تقارن از کجا آمد؟ تقارن صلات ظهر مقارنن، اون چی ما برگردونیم قاعده را به شک گفتیم، نشأ شک از وجود، صحت صلات مشکوکه. این شک در صحت صلات از چی ناشی شده؟ از این که طهارت بوده یا نبوده، وضو گرفتم یا نگرفتم، طهارت داشتم یا نه. درسته طهارت این صلات میگم، یعنی وجود طهارت این صلات درسته، اون رو میخوام بگیم دیگه، یعنی طهارتی، البته این صلات باید از آن قبل باشه دیگه، قبل از تکبیر باید طهارت باشه که انت طهارتن باشه. خب این طهارت این صلات اون مقارنه میکنم، وجود طهارت به نوع ترکیب هم هست، مقارنت که ایچ کاره هست، ترکیبه. شما الان سابقا وضو داشتی، سابقا وضو داشتی، بهشون قاعده فراق کار نگیری، من سابقا وضو داشتی، الان شک میکنم در حال نماز، بعد از نماز فراق نمیکنم، حال نماز میگه بعد از نماز مثلا شک میکنم که اون وضو با وضو جلوتر میدم وضو داشتم ها، با قاعده فراق نیایید، جلوتر وضو داشتم. استثنا میگه شما وجود هست، استثنا میگه وجود هست، نمازم که خوندم استثنا میگه نماز وجودم تو وجودم از کسی گفته اشکالی داره؟ هیچ کاری نداره که، وجود رو استثنا میکنید دیگه. پس وجود و طهاره درست میشه اینجا هم، اینجا وجود و طهاره درست میشه. شما میگه شک برمیگرده به تقارن، میخوام بگم بچه تقارن از کجا آمد؟ تقارن عبارتو نگاه کنید، مورد تعبد چیه؟ چرا تعبد میکنه؟ اقتران صلات ظهر به طهاره، اقتران اون تقید درست میکنه، نیست هم چه چیزی یعنی برخلاف مبنی خودشون میشه. ما یک مرکبی داریم، تعبد بعضش به تعبد بعضش به الوجدان درست میشه، وجودش درست میشه به تعبد به الوجدان، هر مرکبی همینجوره. نعتی که نیست که، این اقتران اگه گفتی اقتران پس میشه حالت نعتی پیدا میکنه، نه اون چه ما اقتران نداریم، اون چه ما داریم مرکبه، این و این، این و اینه، وصف اقترانیت تو کار نیست که وصف نعتی بشه. بزن میگید استثنا میکنم طهارت رو، خب این چطور شرطیت درست شد؟ طهارت چطور شد شرط او؟ میگه ترکیب، ارتباط هست، مربوط به هم هستن، اما ترکیبه، وصف نیستن، وصف هم نیستن. چرا وصف هم نیستن؟ چون طهارت وصف صلات نیست، طهارت وصف مصلیه، صلات هم وصف مصلیه، اینو جدا نزم. صلات با طهارت چیه؟ ترکیبه. هر جا وصف هم باشن نعتی میشه، ولی هر جا اینا نه وصف هم نبودن، این وصف کس جای دیگره، این هم وصف جای دیگره، اونجا ما میگیم چی؟ میگیم ترکیب. قانون ترکیب اینه که یکی وصف دیگری نباشه. مثلا اجتهاد زید، عدالت زید، اجتهاد با عدالت با هم چی هستن؟ ترکیبن. خب اجتهاد شکل میدانم، عدالت هم با استصحاب درست میکنم، صاحبان عادل بوده، تمام شد. چرا؟ چون وصف هم نیستن. اجتهاد با عدالت وصف هم نیستن، اینا هر دو وصف آقای مجتهدن، این آقای چیزن، اینا با هم. من اون چی میخوام؟ اجتهاد میخوام. به مجتهد چی کار دارم؟ اجتهاد میخوام، یعنی صدور این حکم عن رأیین، اینو میخوام، و عدالت میخوام، عدالت اون آقا. اینا با هم میشن ترکیب. لذا شما میگی اجتهادش بالوجدان یا به شهادت، عدالتش هم به استصحاب، گیر نداره، درست میشه. چرا؟ چون ترکیبه. ضابطه ترکیب و نعتی چی شد؟ اگر اینا یکی وصف دیگری باشه نعتیه، حتما باید حالا سابقه داشته باشن با اون نعت. لذا میگیم سابقا عالم عادل بود، عدالت او استصحاب میشه، این نعت. اگه نمیدونم سابقا عادل بوده نمیتونم استصحاب کنم. حالا اینجا چجوره؟ اینجا بحث ترکیبه، وجود و طهاره. ما طهارت رو شک دارم دیگه، یعنی ناشی دیگه که من طهارت دارم یا طهارت ندارم. استثنا میگه طهارت نداری، استثنا میگه طهارت، نمیگه مقاره نداری، استثنا میگه طهارت نداری، طهارت نیست، نفی وجود طهارت میکنه استثنا. قاعده فراق برگشت به قاعده تجاوز، میگه وجود گرفته طهارت، وجود که نه مقارنن صلات برگردن به این آنگاه به چی برگردن آخوی؟ برگردن اقتران و صلات و زهره به طهاره. او از کجای را در آوردیم؟ اقتران صلات و زهره به طهاره و وصف شد، وصف خود صلات شد، نیست این همچی چیزی. ما اون چه داریم؟ وصف صلات نداریم، ما اون چه داریم؟ صلاتی داریم که وصف خود مصلیه، طهارتی داریم وصف خود آقاییست که متطهره. این صلات با طهارت چی نسبتی با هم دارن؟ وصف موصوف نیستن که. شما الان اقتران و صلات و زره به طهاره وصفی درست کردی، وصف اقترانی درست کردی، وصف یعنی حالت وصفی به نام اقتران، نه نیست همچین چیزی، این تصرف کردی. پس بنابراین میشه ترکیب. قانون ترکیبم و نعتی هم روشن میشه همیشه، فوری من ببینم اینها با هم وصف همن، نعتیه. وصف هم نیستن، این وصف چیز دیگره، اون وصف چیز دیگره، میشه ترکیب. یه جوهر با وصف شیء ترکیب، یه جوهر جوهره این طرف. لذا موت وارث، میگیم وارث اسلامه کی؟ اسلام وارث، موت مورث ترکیبه، چون اینا با هم وصف هم نیستن. هر جا که وصف هم نبودن نعتی نیست، ترکیب و دو جز آمده باشه.
ترکیب استصحاب
نمیاد، استصحاب معذوری نداره، میشه استصحاب. اما تا جلو استصحاب اینجا بسته شده، قاعده فراق جلوش گرفته که گفتیم بیام به جمعی مبانی قاعده فراق مقدم میشه، چون لغویت قاعده فراق لازم میاد دیگه. این اون جعل شده هیچ موردی نادر براش پیدا میشه. پس اشکال عرض ما اینه. خب مشکل اگه این حرف زدید، خب با اونهای هستون باید کسی اگه لا یلتزم به عهد باید بره دنبال بشه، واقعا اگه لا یلتزم به عهد تخصیص میزن. ما من قاعدتون تخصیص نخوره دیگه، اینجا بل اتفاق حکم کردن ها باید بیم مسئله در چه حد ها وصل فقیش باید دنبال بشه. حال در آینده شاید این حل بشه مسئله که در چه حد اقبال هست. حالا فعلا مقصد ایشان که لم یقل به عهد، شما خودتون چطور به این میگید؟ اجماع دیگه، نهایش اجماع دیگه، هیچ کسی نگفته. این چیز نگفته، این از مسلمات فقهیه، از ضروریات فقه. خوب چی؟ اگر نه از باب این که لا یمکن التزام به و لم یقل به احدون، لم یقل به احدون یعنی اجماعه که شما که اجماع حجت نمیدونید. چیز لم یقول به احد. خب بر فرض هم باشه میگیم تخصیص میخوره. خب الوجه ثانی، الوجه ثانی وجه دوم که باز اشکال کردن که نمیشه دو تا قاعده با انشاء واحد، اینه که قاعده فراق مربوط به صحت کله، قاعده تجاوز مربوط به وجود اجزائه. نمیشه در انشاء واحد هم صحت کل بعد از فراغ اجزا هم وجود اجزا. این هم جعل قاعده به لحاظ جز اینجور دارن، جز را لحاظ هم لحاظ استقلالی بکنن هم لحاظ تبعی بکنن. عبارت شو خوشه بخونیم. مورد قاعده فراغ شک فی صحت کل که شک فی صحت صلات بعد الفراغ. قاعده فراغ را اختصاص داده مرهونانی به صحت کل. شما تو اجزا قاعده فراغ نداری، قاعده فراغ کله. قرائت قاعده فراغ داره، هم قاعده فراغ داره، سوره قاعده فراغ داره، کل کل صلاح قاعده فراغ داره، اجزا ندارن، اجزا قاعده تجاوز داره. خب حالا میخوای هر دو رو با یه قاعده درست کنی؟ باید این جز رو هم لحاظ کنی عالی، هم لحاظ کن استقلالی. به عنوان قاعده تجاوز لحاظ کن استقلالا، به عنوان قاعده فراغ لحاظ کنی طبعا. حالا دیگه این جز دخیل در کله اما لحاظ شده طبعا. همین جز باز استقلالا باید لحاظ بشه که قاعده تجاوز در اختیاری بشه. اما با این مبنا که قاعده تجاوز مختص به اجزاء، قاعده فراغ نسبت به کله. کله مثلا قرائت، ایشون جواب میدن که بعضا شما قبول دارین که میگن جواب اولا که چی گفت قاعده فراغ اختصاص داره به صحت کل؟ هر چیز صحتش الحمدلله. خود الحمدلله گفتنش وجود گرفت، اما صحتش اینه که من اون مدی که اینجا باید باشه یا اون حروفی که باید شرایطی که داره اینجا رعایت شد یا نه، میشه شک در صحت. رب العالمین شک میفتن که من این صحیح خوندم، یعنی مد دادم، شرایطش دیگه شر صحت این قرار عالمین. خیلی مخیرا ما به این مبتلا شدی بعضی چیزا مبتلا میشه که من مد گفتیم مد میخواد مرحوم ما گذاشتن کنار، گفتن لازم نیست مستحبه. آقایان دیگه مشهور میگن نه مد میخوام ولی غالی چه چند تا اون سه تا اینم چهار تا هفت تا مد میخواد. بد باشه نباشه چیز پیدا میکنه، یکی هم همون عالمین این مد میخواد. ولی میخوام بگم ایشون بیانش اینه درست هم هست. کل شیء این شکتی میما قد مزا، کجا داره کل شیء این که مرکب کلی باشه؟ شما فهمانی چون ما یک روایت داره صلات که و طهور که، چون قدر متقن در مقام تخاطب هست پس اونجاست، به جای دیگه نمیگیره. خب علل مبنا تمامه دیگه، مبنای نیست چون موردش اینجاست قدر متقن شه. نه اون قاعده ناتمام به جهت نگفتن ها. ما میگیم نه خیر، کل شیء ان شک کفی من موقت مزان، هر چیزی که شک شد و گذشته شک در صحتش میشه. فهم زهی کما هو تصحیح کن. این جواب اولشونه. لا اختصاص، اول اشکال وجوهی جواب میده. اول لا اختصاص لقاعده الفراق به شک فی صحت الکل، بل تجری عند شک فی صحت الجزء. این جزء در صحت شک میکنه. یک مطلب وجود چه شک میکنم که خوندم نخوندم، مثلا صحت چه شک میکنم؟ هر جزء صحتش داره که بس هم میاد یه آیه یه حرف دو حرف اینا هم حتی بسش میاد که جاری میشه یا نه. قاعده فراغ منصرفه و چه بر انصراف هم تازه چرا ولعله المشهور، میگم مشهور هم همین رو گفتن. مشهور اصولیین میگن قاعده فراغ اختصاص به کل نداره، در اجزا هم میاد. خب پس اشکال پیش میاد، اشکال برگشت. پس همین جز هم قاعده فراغ داره هم قاعده تجاوز داره، هم لحاظ استقلالی هم لحاظ عالی. اشکال دوم اینه که جواب دوم، جمع بین دو قاعده با القا خصوصیت همونجور ما قبلا گفتیم طوری نیست که اطلاق رفض القیود جمع القیود نیست تا اشکال پیش بیاد. پس باز همون بیان داریم اگه اطلاق رو ما جمع القیود بگیریم مبنا دگین باشه بلکه مشکل برمخوریم، نمیتونید تحت یک قاعده تحت یک انشاء ببریم. ولی اگر انشاء رفض اطلاق رفض القیود شد، ببین چقدر مبناهی جاهایی که مبنا گرفته میشه و کار رو حل میکنه. جواب سوم که میدن، پس جواب اول چه شد؟ قاعده فراغ اختصاص به کل نداره، در اجزا هم جاری میشه، پس با مشکل اشکال باید برمیگرده. دومه که جنبین دو قاعده با القا خصوصیات محضوری نداره، که لحاظ عالی استقلالی نیست، لحاظ شده اما مقام انشاء رفضه، هیچی نیست، هم محضوری نداره. سوم ان ما ذکرناه اخیرا که چه بود؟ شک در صحت صلات بعد الفراق منها یکون ناشم نشک فی وجود الجزء او الشر فیکون مردن لقاد تجاوز. همون که گفتیم قاعده فراق شک در وجود برمیگرده دیگه، اگه شک در وجوده گیری نداره. اینم وجه دوم بود از نائمی بر محظور ثبوتی. وچه سوم، وچه سومی که مرحوم، البته مرحوم پنج وچ آوردن، اون جواب دادن وچه سوم، وچه سومی که آوردن که محال بین دو قاعده جمع بشه، که جمع بین قاعدتین یستلزم استعمال لفظ در معنی حقیقی معنی عنایی مجازی. در قاعده فراق مضی حقیقیه، آمده رفته. در قاعده تجاوز، تجاوز از چی؟ از محل باید بگیم. در قاعده تجاوز جاش اونجا بوده، جا وزه رد شد، میخواستم من همونجا آقا ما رد شدیم از محل گذشتیم. چرا؟ خب جاش اونجا بود دیگه، یعنی نگفت برگردیم رد شدیم برگردیم اونجا. همونجا کجا بود این چیز رفت که ماهی زنده شده رفت تو آب؟ چرا نگفتی؟ ای بابا رد شدیم ما از محل، یعنی جاش همونجا بوده ماهی زنده شده، یعنی ما حیات ما اونجاست. حیات علمی که حضرت موسی با حضرت ملاقات حضرت موسی. حالا در قاعده تجاوز عبور از محل هست، پس بالعنایه هست. اما در قاعده فراق عرض خدمتتون که تجاوز موضی حقیقیه، حقیقتنه. خب لازم میاد در شیء واحد شما میخوای با یک انشاء هم عنایی باشه هم حقیقی باشه، هم تجاوز موضی حقیقتن باشه هم مجازی باشه، نمیشه. الجمع بین القاعدتین یستلزم استعمال لفظ المعنى الحقیقی و معنای عنایی و این لا یجوز. چرا؟ چون تجاوز از شیء در مورد قاعده فراق تجاوز حقیقی است، چون شک تعلق داره به صحت با علم به وجود، تجاوز صادقه. به خلاف تجاوز در مورد قاعده تجاوز که تجاوز حقیقی اونجا نداریم، بلکه تجاوز از محل هست، بالعنایه هست. اینم بیانشون. ایشون میفرمایند برای اینکه خب جمع بین دو قاعده با انشاء واحد با جعل واحد مستلزم جمع بین معنی حقیقی معنی عنایی است و جایز نیست. فرمان یظهر الجواب ان هذا الاستدلال من ما ذکرناه سابقا، که چی؟ شک در صحت دائما ناشی شد از شک در وجود جزء یا شرط. فتجاوز مورد قاعده فراق ایزن تجاوز المحل شیء المشکوک فی سواء کان جزءا او شرطا فلا فرق بین قاعده فراق و تجاوز، پس فرقی نکرد. اینم بیان شد. یه اشکال اساسی برای آقای خویی هست، اینه که شما چجور حل کردی؟ محظور عقلی رو چجور حل کردی؟ مقام ثبوت شک در وجود. در ظاهر چی هست؟ ظاهر دلیل این است که نه صحت موجود، ثبوت باید بخوره به این ظاهر. چی ثبوتی حل کردی؟ یه ثبوتی حل کردی به این نمیخوره که، باید ثبوتی رو حل کنم که خودشون هم سابقا داشتن، باید یه ثبوتی رو حل کنی. به اشکال این بود دیگه، ثبوتی رو حل کنی که با شیخ اینجور اشکال کردن. شما وجود صحیح میگی، وجود صحیح که خلاف ظاهر دلیله. شما اگه شک در وجود باشه، که در وجود ما ثبوت حل کردیم، خب باشه که در وجود چی رو حل کردی؟ ظاهر، این ظاهر، این ظاهر با انشاء واحد قدرت داره حلش کن، همین ظاهر ها، نه یک چیز رو حل کنی که هیچ ربطی به ظاهر نداره. شما میخوای این ظاهر رو حبش کنی، از این شفیت نکنی، امکان ثبوتیش درست کنی، نه یک امکان ثبوتی درست کنی که هیچ ربطی به این نداره. خب من اگه شارع اونجور فرمونده اون بله درست، اگر شارع از اول فرمود از شک فشه این وجود و شی وجود شی همه وجود شیه، بله اینم برگشت وجود شی، این چی شد؟ برگشت وجود شی چی شد؟ ما ایمو یه قاعده داریم، قاعده تجاوز، یه قاعده داریم قاعده فراغ. ظاهر ادله مگه این نیست؟ فرض نه ها، فرض نه، ظاهر ادله اینه که یکی با فرض وجود مگه صحیحه، یکی هم با فرض صحت، چه اصل وجود قاعده تجاوز. ما در ارتکاز اوغلا هر دو رو داریم، اینجور نیست که یکی باشه یکی نباشه، که در ارتکاز اوغلا هم اینش حکم به صحتش میکنن و هم اصل وجود رو که عبور کرده وارد جزی دیگر شده حکم میکنن به قاعده بنای اوغلا برش هست. پس این فرمایش هم مشکل تا اینجا عمده وچه های خویی تا تمام اینها که دارن جواب میدن دو وچه، یکی اطلاق گیریه، خوبه خوبه، اطلاق رفض القیده خوبه، اما این بیان که با وجود برمیگردانیم به شک در وجود مسئله رو تمام حل میکنیم، چی رو حل میکنیم؟ فرض کردیم، ما اینجور فرض کردیم، یکی قاعده تجاوزه، یعنی ظاهرش اینه، یک روایت میگه اصل وجود، یه روایت هم با فرض وجود حکم به صحت، این رو شما برگردن ببینید، این نشد که، این رو منتونه حلش کن، برگردان برمیگرده به شک در وجود، شک در وجود و پس هر دو میشن قاعده تجاوز، ما قاعده تجاوز بیشتر نداریم که، نشد که. فرض این است ما دو قاعده داریم اونجا، و اگر بگیم بحث دیگه انشاءالله بحثش برای فرد بحث بعدی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.